در این زمان هم این بس این بنا که میتونه کسی اون کیه، اون کسی که بتونه این کار کنه که عامل نصب کنه، کسی میتونه عامل نصب کنه که این ولایت داشته باشه، یا اون ولایت عامه یا این ولایت در حد قدر متعقن گیری. و همین دلیل حسبه که این همین برای فقیه جامعه شرایط هست. پس حق با مرحوم سیده که ما چه قائل به عموم ولایت فقیه بشیم و نیابت عامه بشیم، چه قائل به نه نیابت در این موارد امور حسبیه بشیم. این هم از اون اموره که این ولایت در اینجا هم قطعا هست در زمانی، در هر زمانی، چون زکات فریضه ایست که میدونیم در هر زمانی هست و شارع راضی به تفریطش نیست، راضی به تضییعش نیست، مثل اون اوقاف و اموال قاصرین و امثال اونهاست، این در حقیقت. بنابراین یا مثل وجوهات شرعی است که در باب خمس همینه میگن و از باب همین قدر متقنگیری باز ولی خمس رو در اصل غیبت باز فقهای جامعه شرایط قرار دادن. این هم مثل همونه، این که مال اوسعه از خمس، خمس فقط مال بخشی از مردمه که سادات باشه، این مال همه است. بنابراین توهم اختصاص این حکم و سقوط به زمان حضور و سقوطش در زمان غیبت، این توهم نادرسته به چند دلیل که ذکر شد. این ادله در ذیل میفرماید نعم یسقط به نسبت الی من تصدی به نفسه اخراج زکات و ایصالها الی نائب الامام او الی الفقراء بنفسه. میفرماید این عاملین علیها کار خود شخص مالکی که برش زکات هست و مکلفین بر اونا نیست. من تصدا به نفسی اخراج زکاته، زکات خودش را برسونه به او، خودش باید این کار را بکنه، نمیتونه عامل بگیره. این هم این ذیل هم علال قاعده است، یعنی از ادله زکات استفاده نشده که مالک چنین ولایتی داره. آنچه که استفاده شده از ادله زکات نسبت به مالکین و خود مکلفین اینه که ولایت دارن زکات خودشونو به فقرا بدن، این اذن داده شده به اونا، یا این ولایت داده شده به اونا که خودشون به فقرا بدن یا بفرستن برای مثلا والی و حاکم، چون در بعض از اون روایات بود که میفرستادن برای امام برسونن به حاکم شرعی که متولی و ولی جهت زکاته، جهت عام زکاته. اما خود مالک بتونه برای زکوات خودش یا زکوات رفقای خودش مالکین جمع بشن، یکی سر نصب کنن، بگن آقا تو زکوات مثلا این منطقه رو جمع کن و بعدم یه سهمی از مجموعه اون زکوات جمع آوری شده به عنوان سهم العاملین علیها برای او تعیین کنه، این نمیشه. این تصرف در زکات و ولایت میخواد برای این کار، این چنین ولایتی از ادله اینکه مالک میتونه خودش زکات رو بده استفاده نمیشه. چه که استفاده شده این که اون ولایت داره زکات خودش رو برسونه به فقیر یا برسونه به امام یا نائب امام، اما خودش متصدی جمع آوری بشه از دیگران، والی متولی قرار بده، عامل قد نصف کنه یا در زکات تصرف کنه، از زکاتش چیزی به اون عامل بده در مقابل عملش، اینا همه تصرف در مال غیره، در مال زکوی است که مال زکوی ملک جهت فقراست و مالکین چنین ولایتی براشون قرار داده نشده و اصل عدم اینجور ولایت هاست، در نتیجه اصل بطلان این تصرفاته. دلیل میخواد خلاصه و از ادله اینکه مالکین میتونن خودشون زکاتشون رو بدن به فقرا این مطلب استفاده نمیشه. این یه ولایت بیشتری است، بالاتری است، هم در تعیین و نصب عامل، هم در تصرف اینکه زکات از زکات به اونها پرداخت بشه. این چنین ولایتی به مالک داده نشده که از زکاتش پرداخت کنه به اینها. ولذا عدم ثبوت ولایت در اینجا میشه مقتضای قاعده. تعبیر مرحوم سید مقداری مسامحه درش هستون داره، نعم یسقط به نسبت الی من تصدا به نفسه، کنهو براشون ثابت بوده حالا ساقط میشه، با اینکه اصلا برای اینا ثابت نبوده از اول. با پس میفرمود نه لا یثبت به نسبت الا من تصدا به نفسه یا لم تثبت به نسبت الا من تصدا به نفسه. این ولایت که بتونه عامل معین کنه و از زکات به اون عامل سهمی بده، حالا چه به عنوان جعاله چه به عنوان اجاره، چون ولایتی رو نداشته، من نداره، نمیتونه برای خودش، نه اونم نمیتونه، اونم که ثابت نشده. یه وقتی که حالا بگیم ساقط شده است، کلمه یست بحثم اونی که کلمه یست خود اینجا خیلی تناسب نداره، باز بگه لا یست بود لم یست بود و نه از روایات چیز بیش از این استفاده نمیشه که او میتونه انجام بده، نه اینکه خودش هم برداره، این رو نداره. بنابراین تعبیر باشه اینجوری میشد لم یثبت به نسبت الا من تصدا به نفسه لاخراج زکاته و ایصال الى نائب الامام او الى الفقراء به نفسه، نه اینکه یسقط، یسقط در رابطه با امام درسته، چون زمان امام زمان حضور بوده، بحث در این که آیا یسقط فی زمان الغیبه یا لا یسقط، اونجا تعبیر به سقوط درسته. اینجا چون در صدر لابد کلمه سقوط رو ایشون آورده، اینجا مثلا خواسته مجارات کنه، نعم یسقط بگه، ولی کلمه یسقط خیلی تناسبی نداره، بگه نعم لا یسقط به نسبت الی من تصدا، چون اصل این ولایت برش ثابت نیست، حتی در زمان حضور این ولایت داده نشده به مالک نسبت به زکات مال خودش، نه در عصر حضور نه در غیر عصر حضور، تا بحث از سقوطش بکنه و عدم سقوطش. مقصود روشنه که مقصودشون عدم ثبوت ولایت برای مالک و مالکین در این که بتونن خودشون عامل معین کنن و از زکات به اون عامل بدهن، حالا چه به شکل جعاله چه به شکل اجاره چه مجانن در مقابل عملشون، کل اینها از شؤون حاکمه و این ولایت برای حاکم و والی قرار داده شده، امام و نائب امام و کسی که ولو از باب دلیل خصبه کشف کنیم که قدر متیقن این چنین ولایتی رو در زمان غیبت مثلا داره، مثل اون دلیل حسبه در اموال ایتام و خاسرین و امثال اونها. پس بنابراین این ذیل کلام مرحوم این بخش از متن هم مربوط به عاملین علیه هاست درسته، یعنی هم صدرش درسته که الاقوا عدم و سقوط، هم زید که این ولایت از برای مالکین نیست، مالکین فقط ولایت نقد دادن زکات رو به فقرا یا دادن به متولی عام که امام و نائب امام رو دارن، نه بیشتر، اونا حق ندارن در این بخش در این مصرف و سهم عاملی نه نصب عامل کنند نه از زکات به اونها پرداخت کنند. بعد می‌فرماید برای مسجد الرابع مصرف چهارم المؤلفت قلوبهم من الكفار الذين يراد من اعطائهم الفتهم وميلهم الى الاسلام او الى معاونه المسلمين في الجهاد مع الكفار والدفاع ومن المؤلفة قلوبهم الضعفاء العقول من المسلمين لتقوية اعتقادهم أو لإمالتهم إلى المعاملة في الجهاد أو الدفاع. مصرف چهارم مؤلفة قلوبهم که در اون آیه شریفه صدقات آمده، إنما الصدقات للفقراء والمساكين يكيم والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها. أصل این سهم از زکات یا این مصرف از زکات به نص آیه ثابت شده، مورد اتفاق و ضرورت اسلامی هم هست، سنتن و شیعتن، شیعه و سنی همه، این مسلمه که یکی از سهام سهام زکوات و سهم مؤلفت قلوب هم و اصل و بحثی درش نیست، ولی در جهاتی باز نسبت به این سهم مؤلفت قلوب هم بحث شده که این جهات رو سه چهار جهت، این سه جهت رو چهار جهت خوبه اجمالا یک تعرضی داشته باشه. یک جهت، جهت اولا همون بحثی است که در ذیل بحث عاملین مرحوم سید مطرح کرد، اینجا دیگه مطرح نمی کنه، رد میشه. قلیل الفائده میدونیم بحث مؤلفت قلوب هم به همین سه چهار خط اکتفا میکنه و رد میشه برمیشه میره سر الخامس رقا. اون بحث اونجا اینجا هم هست، اصلا تعبیر مرحوم شیخ در نهایه اون بحث سقوط که آیا این سهم در زمان غیبت ساقطه یا هستش، تعبیر ایشون اصلا شروع شده از مؤلفت قلوب هم بوده. بله سهم المؤلفت در نهایه اینه، سهم المؤلفت مع سهم العامل ساقط من اليوم. در جای هم دیگه گفته سهم المؤلفت قلوب هم کان علی عهد رسول الله، مثلا در خلاف این داره سهم المؤلفت قلوب هم کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله وهم كانوا قوما من المشركين يتألفهم النبي ليقاتلوا معه وسقط بعد النبي وسقط بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تعبير اینجا در خلاف، تعبير الشيخ در خلاف بیش از اونه، نه فقط زمان غیبت نیست، میگه سقط بعد النبي که نو خاص به عصر خود پیغمبر بوده، فقط وقتی بعد النبي ائمه بودن فرمود و سقط بعد النبی. از یه جهت اینه که این سهم مؤلفت قلوبهم آیا ساقط امروز مخصوص به زمان حضور بوده یا نه اصلا مخصوص به زمان پیغمبر بوده فقط، که ظاهر مرحوم شیخ در عبارت شیخ در خلاف اینه، اون عبارت سابقش در نهایه چون هر دو رو با هم آورده بود بحث زمان حضور امام رو مطرح کرده، داره لأن هؤلاء لا یوجدون الا مع ظهور الامام. اینجا میگه سقط بعد النبی، تعبیر سقط بعد النبی. شاید این تعبیر در عبارتهای دیگران هم آمده، البته مرحوم شیخ در خلاف بیشتر کلماتش ناظر به اختلاف سنی و فتاوای عامه و خاصه است و مثلا در مبسوط عبارت ایشون جوری دیگه است، همون بحث امام رو باز مطرح کرده، نه سقوط بعد النبی، نه اختصاص به زمان نبی. در مبسوط داره ولی المؤلفت سهمون من الصدقه کان ثابتا فی عهد النبی صلی الله علیه و سلم و کل من قام مقامه علیه جاز له ان یتألفهم لمثل ذلك و یعطیهم السهم الذي سماه الله تعالی لهم ولا يجوز لغير الامام القائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وسهمهم مع سهم العامل ساقط اليوم. در مبسوط این تعبیر داره که با خلاف فرق میکنه، در خلاف گفته ساقط بعد النبي، اینجا در مبسوطشون آمده گفته این کان علی عهد رسول الله ثابتا بعدم کل مقام من قام مقامه او که امام باشه یجوز ان یعطی او، بعدم میگه سهم هم و سهم العامل ساقط الیوم، باز همون بحث نهایی است که مخصوص به زمان حضور امامه. دیگه معناش همینه سهم ساقط الیوم، چون داره قائم مقام نبی خونا داره میگه من قائم مقام نبی هم، بازی نمیگفت که مثلا اینا چون قائم نیستن نمیتونن این کار بکنن، نگفته این ده. و بنابراین اینجا هم مثل همون بحث سابقه که آیا این مخصوص به زمان پیغمبره یا به زمان حضور امام، ظهور امام معصومه یا نه امه، این بحث اینجا هم هست. البته در اینجا این که مؤلفت قلوبهم مربوط به امام معلومه، این مربوط به امام به معنای والی و حاکم اسلامی، این دیگه روشن‌تره، این که از شئون افراد نیست، چون تألیف قلوب در مقابل در بحث جهاد و دفاع از اسلام و عدم تجاوز دشمنان و رام کردن مخالفین اسلام، اینا از کارهایی است که از شئون خاص رهبری و رهبری یک جامعه و امامت اون جامعه است که روشن از مختصات امام، حالا افراد دیگه نیست. این اون عاملین ممکنه به مثلا گفته بشه به مالکین هم اجازه داده بشه که عاملین قرار بدن، شاید داده شده این اجازه مثلا، یا این ولایت که اونها هم عامل قرار بدن، او معقوله این اجازه داده بشه، ممکنه به مالکین این اجازه ولی محدود داده بشه. گرچه عرض کردیم دلیل میخواد و دلیل بر اون ولایت نداریم و اصل عدم میشه مختزای اصل عدم این چنین ولایتی، ولی این دیگه بحث مؤلفه قلوب ها مشخصه. این دیگه کسی تألیف قلوب میکنه که متولی جهاد، متولی دفاع، متولی برخورد با کفار و مشرکینه که افراد نیستن، ولی امر جامعه از قهره. پس این حکم اجراش و این سهم از مختصات حاکم اسلامی است. ولی خب همون بحث باز اینجا میاد، اینجا یه ادعایی از شاید بعضی از کلمات و عبارات مرحوم شیخ در خلاف و اختلافی که در محدوده این مؤلفه قلوب و بعد در جهت دوم خواهیم وارد شد، یه منشأ دیگری هم هست برای این حکم که ادعای اختصاص، مخصوصا اختصاص به زمان خود پیغمبر فقط. کسی ادعا کنه این حکم یک برای قضیه موقته خارجیه بوده، اینکه در اون آیه آمده انما الصدقات الفقراء والمؤلفة قلوبهم، چون اون زمان پیغمبر در نشر اسلام، تبلیغ و دعوت به اسلام نیاز داشت که بعضی رو تألیف قلوب کنه از رؤسای اشاعر و قبائل قریش و کفار و کسایی که مخالفش بودن، جنگ کردن و حالا ظهور اسلام بودن در مکه، بعد که پیامبر منتقل به مدینه شد اون جنگ ها رو راه انداختن برای ظهور اسلام و تثبیت اسلام و برپایی اصل اسلام در دنیا. تألیف قلوب رو لازم داشت پیغمبر در فتح مکه، در جاهای مخصوصی، در بعضی از غزوات و جنگ هایی که می شد این کار اون وقت انجام داد. این آیه قرآن ناظر به اونه، ادعا میشه که در این آیه نظر به اون کاره، بالخصوص میشه مثل قضیه خارجیه نه قضیه حقیقیه، که انه این سهم و این بخش از این سهامی که مصارفی که در آیه آمده قضیه خارجیه است، مؤلفت قلوبهم، مخصوصا که عنوان مؤلفت قلوبهم یه عنوان انتزاعی مشیره. مؤلفت قلوب هم بخواییم به اطلاقش بگیریم، دو نفر با هم اختلاف هم داشته باشیم بخواییم تألیف قلوب بکنه، بگیم خیلی اینا آشتی بدیم بس مؤلفت قلوب هم نمیدونم تألیف قلوب دیگه، این مقصود نیست از مؤلفت قلوب هم، تألیف هر دلی با هر دلی با هر چیزی که خیلی عرض عریض داره، این مقصود نیست. مقصود مؤلفت قلوب هم از کفار نسبت به مسلمان هاست، اونم در دشمنی ها و دفاع و جهاد و رضا کلمه جهاد و اووردن آقا. پس این که انهو مثل یه عنوان مشیره مؤلفت قلوب، خود این عنوان مقصود نیست به خلاف فقرا و مساکین، خود عنوان فقیر و مسکین موضوعه، اینجا مؤلفت قلوب برای اون کار خاص که چیه اون کار؟ تألیف قلوب در جهاد، تألیف قلوب در دفع دشمنی کسایی که از اصل پیروزی اسلام و برپایی اسلام مانع می شدن، اونا رو پیغمبر بخواست بکشه طرف خودش، استماله کنه به اصطلاح، استمیل هم الى الاسلام به طرف خودش، که اینا جنگ نکنن، تحریک نکنن اشاعر حکومت. قضیه خارجی است، اینو میخوام بگیم، کسی ادعا کنه این قضیه، این سهم بالخصوص در آیه قضیه خارجی است، قضیه حقیقیه نیست. و اگر این شد خاص بوده به همون زمان پیغمبر، اون محدوده‌ای که پیغمبر انجام میداده دیگه سقط بعد نبی، چون بعد از نبی دیگه اسلام پیروز شده بود و اسلام منتشر شده بود در کل شبه جزیره عرب و مردم مسلمان شده بودن، دیگه جایی برای خطری برای اسلام نبود تا این مؤلفت قلوب رو لازم داشته باشه. این ادعا در این سهم میشه که نسبت به اون سهام دیگه نیست، و این نکته مخصوص اینجاست که در اونجا نیست، و لذا این تعبیر از مرحوم شیخ در خلاف آمده که و سقط بعد النبی شد ناظر به این نکته بوده که این قضیه خارجی است مخصوص به زمان پیغمبرم بوده. ولی خب این خلاف ظهوره، یعنی ظاهر هر عنوانی که میاد در سیاق یک دلیل تشریع حکمی، این است که بالاخره قضیه حقیقی است نه قضیه خارجی است. ظاهرش اینه که اینم مؤلفه قلوبه که از شؤوناتی است در اختیار حاکم اسلامی است و اگر جایی که نیاز باشه تقویت اسلام به تألیف قلوب غیر مسلمان ها، اینو میتونه این کار انجام بده. بله یه قید و قیودی داره، اون اطلاق عرض عریض مقصود نیست، اینا بحثش رو بعدا خواهیم کرد که قید خورده به حالت جهاد و دفاع و حفظ اسلام و امثال از این مسائل. این هم هست، این هم بحثایی که حالا بعد میده. پس بنابراین این که بگیم این قضیه خواب خارجی است در اینجا، این سهم و این مصرف در آیه زکات، این خلاف ظاهره، ظاهرش هم قضیه حقیقی است. فقط خب حدودش رو واسه ببینیم چه اندازه است، کدوم مؤلفه رو کفار فقط غیر کفار هم میگیره، کجا رو میگیره، در حدودش باید بحث بکنیم. اون که قضیه خارجی قرار بدیم این خلاف ظاهره. بله از اموری است که مخصوص به امامه، این معنا مخصوص به حاکم اسلامی است، جایی که مربوط به دیگه مکلفین و افراد نیست، مربوط به حاکم اسلامی است. اوست که تشخیص میده کی رو باید تعریف قلب بکنه، کی رو باید اصلا ترد کنه، دشمنی کنه، هیچی بهش نده، بلکه بیرونش هم بکنه. اون دیگه اینا از شؤونات ولایت عامه است و ولایت بر جهاد و دفاع و امثال این مقدارش هست. اینم باز همونجوری گفتیم مخصوص به امام معصوم نیست، مخصوص به هر کسی است که این منصب ولایت رو داشته باشه و ولایت بر جهاد و دفاع از سرزمین‌های اسلامی رو داشته باشه. مخصوصا جنگ دفاعی در زمان غیبت هم خیلی واقع میشه، جنگ جهاد درش بحثه که حالا جهاد در زمان مخصوص به عصر حضور هست یا نیست، که اونم در حقیقت ادلهش عامه، اونم مثل حرب جهاد دفاعی عامه در حقیقت. اگر ادله نیابت عامه یا همون دلیل حسبه در مواردی مثل در جنگ های دفاعی ثابت شد، خب باز این ولایت ثابت میشه. یکی از مصارف زکات هم میتونه همین قرار بگیره، کسایی که مثلا با دشمنا هستن، با کفارن، اونا رو با تألیف قلوب میتونیم جنگ با جهاد یا دفاع با کفار رو هم با تألیف قلوب اونها رفع کنیم و اونا به طرف مسلمان ها بکشیم و اسلام رو تقویت کنیم اونجا هم. بنابراین در جهت اول در اینجا با اینکه یه خصوصیت اضافی هست و نکته اضافی بود که در باب عاملی نبود، داری در نتیجه باز همونه، عدم سقوط این رو حتی در زمان غیبت، جایی که ولی امری باشه و ولایتی ثابت بشه برای مسلمان ها نسبت به دفاع در مقابل کفار، جهاد با کفار، از این سهم هم این سهم هم قرار مورد پیدا میکنه، موضوع پیدا میکنه، مورد ابتلا میشه، ولی امر اون جامعه اسلامی هم میتونه در همین مصرف از سهم مؤلفه قلوب صرف کنه، مصرف کنه از دفاع. پس جهت اول عدم سقوطه، این جهت روشنه. جهت سوم در محدوده اینه، این اینا چه شرط و شرایطی داره این مؤلفه قلوب هم، که جهت دوم بحثه که صلی الله علیه و آله محمد.